این رادیو فرداست.
سلام دوباره بر شما، در ساعت 8 به وقت ایران از رادیو فردا با شما هستیم با برنامه صبحانه با خبر که نیم ساعت دیگرش باقی مونده، یک ساعتش گذشته. اگر از الان با ما همراه شدید و اگر توی خیابون هستید، از طریق ماشین دارید صدای ما رو میشنوید، یا حتی اگر از خونتون صدای ما رو میشنوید، همراه ما بمونید که توی این نیم ساعت باقی مونده هم چندین گفتگو و گزارش و خبر داریم. البته آزاده اسدی هستم و کنارم علیرضا کرمانی نشسته با خبرهای تازه.
هزاران ژاپنی از ترس نشت تشعشعات اتمی منطقه نزدیک به مجتمع راکتورهای اتمی در شمال این کشور را ترک کردند. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مقام‌های ژاپنی تا کنون 170 هزار تن از ساکنان منطقه را تخلیه کردند. در پی زلزله یه روز جمعه در ژاپن و سونامی پس از آن، تا کنون آمار نزدیک به 700 کشته تایید شده است، اما مقام های ژاپنی میگویند انتظار می رود آمار کشته شدگان از 1000 تن نیز فراتر رود. و باز هم در باره ژاپن، در پی آسیب های ناشی از زلزله سهمگین، آژانس ایمنی هسته‌ای ژاپن وضعیت دومین راکتور اتمی مجتمع فوکوشیما را نیز اضطراری اعلام کرد. دیروز شنبه در یکی از راکتورهای همین مجتمع انفجار روی داد که بر اثر آن بخشی از ساختمان نیروگاه تخریب شد. اکنون آژانس ایمنی هسته‌ای ژاپن میگوید سیستم خنک کننده راکتور شماره 3 در این مجتمع نیز از کار افتاده است و کارگران تلاش می‌کنند با استفاده از آبرسانی نیروگاه را خنک کنند. وزیر خارجه ایالات متحده از امروز سفر 5 روزه خود را به پاریس، تونس و قاهره آغاز می‌کند تا راهی برای کمک به مخالفان حکومت در لیبی بیابد و با مردم مصر و تونس نیز دیدار کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیلاری کلینتون پیش از سفر به تونس و قاهره امروز در پاریس با مخالفان معمر قذافی رو در رو گفتگو خواهد کرد. اما در آمریکا، در یک حادثه رانندگی در نیویورک، تا کنون 14 تن از سرنشینان یک اتوبوس گردشگری جان خود را از دست دادند. راننده اتوبوس به پلیس گفته است در راه بازگشت به منهتن و هنگامی که می‌خواست از برخورد با یک تراکتور اجتناب کند، کنترل اتوبوس را از دست داده است. بر پایه گزارش‌ها اتوبوس پس از برخورد با تیر چراغبرق در حاشیه بزرگراه دو نیمه شده است. مقام‌های بیمارستانی می‌گویند حال 7 تن از زخمی شدگان نیز وخیم است. آزاده؟
7 تن از زخمی شدگان زخیم است. متشکرم از علیرضا کرمانی. خسته نباشی، استراحتی بکن. حدود 1 ساعت دیگه باز هم خبر می‌شنوید. فتنه ای که قرار از درون اصولگرایی در ایران شکل بگیره، پیش بینی های تازه مسئولان حکومت جمهوری اسلامی، بازداشت 3 شهروند بهایی ایرانی در شهر بم به اتهام تبلیغ آیین بهایی برای کودکان، بی اطلاعی از سرنوشت دست کم 20 نفر از بازداشت شده های اعتراضات 10 اسفندماه در شیراز، و خبرهای تازه در مورد موسیقی ایران و جهان. 27 دقیقه وقت دارید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا توی صبحانه با خبر. خبرگزارهای داخلی و خارجی خبر از بازداشت 3 شهروند ایرانی بهایی در شهر بم طی روزهای اخیر دادند. به نوشته وبسایت‌های خارجی، از این 3 نفر به عنوان فعالان حقوق کودکان نام برده شده و نوشته شده که در مکان‌هایی مثل کودکستان و بنیادهای خیریه مشغول به کار بودند. اما همزمان خبرگزاری‌های داخلی اتهام این افراد رو تبلیغ آیین بهایی برای کودکان عنوان کردند. اسم این افراد توی بعضی از وبسایت‌های حقوق بشری، سامان استوار، سحر بیرام آبادی و نهال شهیدی اعلام شده. نیشا بغراتی از رادیو فردا توی گفتگوی با دیان علایی، نماینده جامعه بهائیان در مقر سازمان ملل در ژنو، از جزئیات این بازداشت می‌پرسه.
جامعه جهانی بهایی هم خبر این بازداشت این افراد رو داره و البته یکیشون در فرودگاه بم دستگیر شده، ولی دوتای دیگه شون برای در کرمان دستگیر شده.
شما میدونید که علت این بازداشت چی بوده؟
خب ببینید، مثل اینکه این 3 نفر در واقع در شهر بم به بچه‌هایی که بعد از زلزله بم مدرسه نداشتن، کودکستان نداشتن کمک می‌کردن.
اونطوری که در وبسایت‌های خارج از ایران و مخالف حکومت اومده نوشته شده که این افراد فعال حوزه کودکان بودن و کمک می‌کردن به اینا، اما در خبرهای داخلی که در اومده گفته شده که این افراد تبلیغات آیین بهائی رو می‌کردن برای کودکان کودکستانی.
خب ببینید، این یه موضوعی که برای در شیراز هم چند سال پیش اتفاق افتاده. یعنی می‌دونیم در اصول دیانت بهائی خدمت به بقیه یک وظیفه روحانی دیده میشه، مثل دعا یا چیزای دیگه. و به خاطر همین است که در تمام دنیا و ضمناً در ایران هم سعی میکنن کارای خدمت به دیگران بکنن. تو شیراز کلاس به نوجوانان و کودکان میدادن و بعدا دستگیر شدن. بعضیشون همونجوری که می‌دونیم محکوم 4 سال زندان شدن، البته به خاطر اینی که میگفتن تبلیغ دیانت بهائی میکردن. ولی حتی یکی از مامورایی که رفته بودن از طریق دفتر رهبری در شیراز از خانواده ها سوال کرده بودن، حتی بعد از اینکه اینا دستگیر شده بودن خانواده ها نمیدونستن که این جوانان بهائی بودن. بنابراین معلومه که اینا هیچ کاری رفتی با تبلیغ دیانت بهائی نداره.
یعنی به گفته شما خانم علایی این اتهام هستش که به این افراد وارد شده و صحت نداره که این افراد، این 3 نفری که حالا به طور خاص الان بازداشت شدن، تبلیغ میکردن در کودکستان برای آیین بهائی پیش کودکان خردسال.
نه اصلا، کاملا اتهام کاملا نادرستی هست.
و خانم علایی یه سوال دیگه‌ای که ازتون داشتم این هستش که در خبرهای رسمی که در خبرهایی که در خبرگزاری‌های داخلی ایران انعکاس پیدا کرده گفتن که این افراد رابطه داشتن با نهادهایی در سازمان ملل، حالا نوشته بودن یونیسف، ولی شاید بشه حد زد که به شکلی منظورشون تشکل شما بوده که در ژنو تحت چتر سازمان ملل فعالیت می‌کنه. آیا همینطور هست؟ با شما ارتباطی داشتن این افراد یا با نهادهای دیگه سازمان ملل؟
با نهادهای دیگه جامعه جهانی بهائی اطلاع نداره، ولی من میتونم بهتون بگم که هیچ نوع تماسی با دفتر ما، چه در ژنو چه در نیویورک، هیچ نوع تماسی نداشتن.
به عنوان سوال آخر، موضع‌گیریتون رو میخواستیم بشنویم در مورد این بازداشت اخیر.
خب ببینید، در واقع این یک بازم یک سرکوبیه برای ایرانیان بهائی و نشون میده که واقعا دولت نمیخواد که حتی بهائی ها تماسی با ایرانیان دیگری، یعنی مسلمانان یا کسانی که بهائی نیستن، داشته باشه. و این البته مسئله بزرگتری هست که دولت جمهوری اسلامی امروز هیچ نوع دیگراندیشان رو قبول نمیکنه و سرکوب ایرانیان بهائی هی روز به روز بیشتر میشه.
درباره بازداشت 3 شهروند بهائی ایرانی در شهر بم شنیدیم که به اتهام تبلیغ آیین بهائی برای کودکان بازداشت شدند. دیان علایی، نماینده جامعه بهائیان در مقر سازمان ملل در ژنو، در این مورد به سوالات نیوشا بغراتی از رادیو فردا جواب میداد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب بریم سراغ یک گفتگوی دیگه. فتنه آینده که در حال اوجگیری است، فتنه خواهد بود که از درون اصولگرایی بیرون می آید. این رو دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین محمد رضا باهنر گفته و تاکید کرده که این فتنه در پیش رو بیان مکتب ایرانی و تفکر لیبرالی هست. آقای باهنر همطور گفته با اینکه این چیزی که اون رو فتنه آینده خونده از دل اصولگرایی، یعنی حزب حاکم در جمهوری اسلامی، بیرون میاد، ولی حوزه‌های علمیه و شریعت رو قبول نداره. آقای باهنر همطور گفته که بعضی با تندروی و پرخاش خودشون رو اصولگرا میدونن و عده‌ای هم میخوان که مکتب ایرانی رو جایگزین مکتب اسلام بکنن. درباره گفته‌های اخیر این چهره سرشناس اصولگرایان ایران و همطور تشدید اختلافات داخلی این جناح، همکارم علیرضا کرمانی گفتگو کرده با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی در کانادا، و درباره ماهیت این اختلافات پرسیده.
در حقیقت جریان اصولگرای میانه مجلس که میشه اونو اصولگرای عقلانی یا تجربی دانست، در چند موضوع مشکلات جدی دارن با آقای احمدی نژاد و تیمشون که آقای مشایی هست. نکته اول اینه که احساس میکنن جریان آقای مشایی و احمدی نژاد بعد از حوادث 22 خرداد، که در حقیقت حوادث مربوط به انتخابات ریاست جمهوری بوده و نظام سنگین ترین صورت حساب رو برای ابقای آقای احمدی نژاد پرداخته است، الان آقای احمدی نژاد و آقای مشایی در حقیقت حساب خودشون رو دارن جدا میکنن از سیستم و به قول آقای شعر آقای احمدی نژاد، سیاوشی در فتنه آخر هستن و در حقیقت دارن جاخالی میدن برای که تیرها بره به سمت جناح‌های دیگه، اصولگرا و نهاد رهبری. نکته دوم این که احساس میکنن گفتاری که به عنوان کوروش را انداخته شده که در حقیقت کوروش رو در حد مقام پیامبری بالا میبرن و ایده ها و منشور اون رو به عنوان رهنمودی برای جامعه ایرانی مطرح میکنن و مسئله مکتب ایرانی مخالفت جدی داره با اصول ایدئولوژیکی که در این 30 سال تبلیغ شده و احساس میکنن که این مسئله برای یارگیری در انتخابات و جریان سازی برای جذب طبقه متوسط و جریانات سکولار است. نکته سوم هم شتابی است که جناح آقای مشایی و آقای احمدی نژاد برای انتخابات آینده مجلس برداشته شده و از هم اکنون پولهای سنگینی رو برای جذب افراد و در حقیقت سازماندهی انتخابات مجلس دارن خرج میکنند که با انتقاد این جریان روبرو شده.
آقای حقیقی، واژه فتنه، کلمه فتنه در فرهنگ اصولگرایان بار سنگینی داره. چرا از این جریانات به عنوان فتنه جدید نام برده میشه؟
در حقیقت در 19 مرداد 1388 این دقیقا یک ماه و نیم بعد از انتخابات ریاست جمهوری روزنامه کیهان آقای مشایی رو به عنوان یکی از عناصر انقلاب مخملی نامید. در حقیقت این دیدگاه و گفتار آقای مشایی به عنوان یک عنصر فتنه یاد میشه. در حقیقت این هست که داره خط و مسیر خودش رو از عناصر کلی نظام جدا میکنه. در حقیقت گفتار امام زمانی آقای مشایی جایی برای ولایت فقیه، نهادهای قانونی و غیره نمیذاره. در این گفتار دولت فقط پاسخگو به امام زمان هست و تحت نظارت امام زمان داره فعالیت میکنه. بنابراین نه ولایت فقیه نقشی داره، نه نهادهای دیگه و نه مردم.
و اختلاف اصولگرایان معتدل با این به طور ریشه‌ای چی میتونه باشه؟
هر دو دیدگاه با اندیشه‌های ایدئولوژیک اونا به شدت در تضاد و دیدگاهی که ایشون مطرح میکنه در حقیقت دیگه نیازی به ارتباط با ولی فقیه، روحانیت و غیره نداره. در حقیقت در این دیدگاه خود افرادی که توانایی ارتباط دارن با امام زمان بهره‌مند میشن از این قضیه که در حقیقت آقای مشایی معتقده شما با ذکر و ارتباط میتونید این رابطه رو زنده کنید.
و آیا میشه انتظار رویارویی و واکنش‌های شدیدتری رو میان اصولگرایان داشت به این ترتیب که شما میگید؟
قطعاً هر مقدار که مسئله جنبش سبز فروکش کنه تضاد جناح‌های اصولگرا بیشتر میشه. در حقیقت کوه یخی است که نوکش بیرون هست و این تضادها با نزدیک شدن به انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده روز به روز بیشتر خواهد شد. مضافاً به اینکه ممکنه مشکلات تحریم‌های بین‌المللی و مسئله یاران اقتصادی این تضادها رو افزایش بده.
صحبت‌های علیرضا حقیقی رو شنیدیم، تحلیلگر سیاسی در کانادا که در واکنش به صحبت‌های محمد رضا باهنر یکی از چهره‌های شاخص اصولگرایان در مجلس شورای اسلامی به سوالات علیرضا کرمانی از رادیو فردا جواب می‌داد. بریم در مورد زنی بشنویم که یکی از چهره‌های شاخص سیاسی و ادبی ایران و مؤسس سازمان زنان حزب توده بوده. زنی که درست در چنین روزی در سال 86 در سن 95 سالگی توی تهران فوت کرد. برنامه تاریخی مراد ویسی امروز صبح به این چهره سیاسی و ادبی ایران اختصاص داره.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبان این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو شهر خون آزاد شد.
زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
22 اسفند سال روز درگذشت مریم فیروز، همسر نوردین کیانوری، دبیر کل پیشین حزب توده ایران است. مریم فیروز که در ادبیات سیاسی غرب به شاهزاده سرخ ایران مشهور است، در اسفند سال 1386 و در سن 94 سالگی درگذشت. مریم فیروز دختر عبدالحسین فرمانفرما از شاهزادگان قاجار بود که در اوایل دهه 1320 با تشویق ایرج اسکندری از رهبران حزب توده ایران به عضویت این حزب درآمد. مریم فیروز بعدها به عضویت کمیته مرکزی حزب توده و رئیس تشکیلات زنان دموکراتیک این حزب برگزیده شد. خانم فیروز در سال 1323 با نوردین کیانوری از رهبران آن هنگام حزب توده و دبیر کل بعدی این حزب ازدواج کرد. مریم فیروز دختر عمه محمد مصدق، نخست وزیر ملیگرای ایران در آغاز دهه 30 بود و خود گفته بود اگرچه به لحاظ سیاسی با محمد مصدق همسو نبوده، اما برای او احترام فوق‌العاده‌ای قائل بوده است. صدای مریم فیروز.
و به مصدق من شخصا خیلی علاقمندم، خیلی براش احترام داشتم. این چیزی مربوط خانوادم نبود، هیچ اشتباهی ندارم.
مریم فیروز بعد از کودتای مرداد 1332 علیه حکومت مصدق به طور غیابی محاکمه و به حبس ابد محکوم شد. او که به زندگی مخفیانه روی آورده بود در سال 1336 ایران را ترک و همراه با نورالدین کیانوری در آلمان شرقی اقامت گزید. مریم فیروز که دارای دکترای زبان و ادبیات فرانسه بود، پس از پیروزی انقلاب 57 همراه با نورالدین کیانوری و سایر رهبران حزب توده به ایران برگشت و از حکومت تازه تأسیس جمهوری اسلامی حمایت کرد. اما در سال 1362 حکومت جمهوری اسلامی مریم فیروز، نورالدین کیانوری و سایر رهبران حزب توده را به اتهام جاسوسی برای شوروی و تلاش برای کودتا بازداشت و به شدت شکنجه کرد. در اواخر دهه 60 و هنگامی که مریم فیروز در آستانه 80 سالگی بود، به علت بیماری از زندان به یک خانه امن وزارت اطلاعات منتقل شد. حدود 10 سال بعد همسر وی یعنی نورالدین کیانوری نیز در مرداد سال 78 و در اوج بیماری به این خانه منتقل شد و چند روز بعد در همان خانه درگذشت. صدای مریم فیروز.
آمدن جارو بود. سر میل شد پشت در رفتن با کیا. جارو آوردن تحمیل من دادن. گفتن این امتیای شما خوشبختانه یا بدبختانه نمیدونم. اقبال با من همراهی کرد یا همینطور که رو کشت خدا بود. یعنی از زندان آمده بود، آورده بودن این فرموی من. بعد از 2 روزی بود میگفت نمیتونم یه بخورم بودم ناوت. بعد یکتم رفت میشه اینجا رو رحم.
مریم فیروز نیز 8 سال بعد یعنی در سال 86 در تنهایی و در همان خانه درگذشت. محمد علی عمویی از رهبران پیشین حزب توده 3 سال قبل و پس از مرگ مریم فیروز درباره وی به رادیو فردا چنین گفت.
خانم فرمان فرمایان تمام اون دشواری هایی که سایر رفقای ما در شکنجهگاه ها تحمل کردن، ایشون هم با وجود کبر سن تحمل کرد. خانم فرمان فرمایان متولد سال 1293 هست و به خوبی پیداست که تحمل یک زن مبارز در چنین سن و سالی در قبال اون شکنجه های وحشیانه چه داستان عجیبی میتونه باشه.
خب سری بزنیم به شمال تا جنوب و شرق تا غرب ایران ببینیم چه خبر است. از 4 گوشه ایران سلام دوباره بر تو شهرام رفیزاده و خبرهای استانی در 4 گوشه ایران.
سلام بر تو آزاده و سلام مجدد به شنوندگان صبحانه با خبر.
اول بریم سراغ استان خراسان رضوی توی این صحبتهای مربوط به اخبار استانی و از چهارشنبه سوری بگو که از طرف بعضی از مقامهای مسئول اعلام شده با مصادیق اخلال در نظم عمومی برخورد میشه.
بله آقای محمود ذوقی دادستان عمومی و انقلاب استان خراسان رضوی هشدار داده به کسانی که قصد دارن در چهارشنبه سوری شرکت بکنن و گفته که ما به شدت با هر گونه اخلال در نظم عمومی برخورد خواهیم کرد. البته ایشون بیشتر نگرانی خودش رو از جنبه سیاسی این چهارشنبه سوری امسال اعلام کرده و نوشته که رسانه‌های مختلف در صدد هستند که جوانان رو تحریک بکنن برای شلوغ کردن شهرهای مختلف و بر همین اساس دادستانی و نیروهای انتظامی و امنیتی استان خراسان رضوی تصمیم دارن که با اجرای یک برنامه ویژه هر گونه ناآرامی در شهر مشهد و سایر شهرهای استان خراسان رضوی رو سرکوب بکنن. ایشون به صراحت گفته که ما به نوجوانان و جوانانی که ممکن هست با انگیزه‌های سیاسی به خیابان‌ها بیان هشدار میدیم که با اونها برخورد خواهیم کرد.
در مورد برخورد با این کسانی گفتی که انگیزه سیاسی ممکنه داشته باشن برای این سه‌شنبه آخر سال، اما در سه‌شنبه گذشته توی استان فارس تعداد زیادی از همین معترضان توی اعتراضات دهم اسفند ماه در شیراز هم دستگیر شدن و حالا اعلام شده که از سرنوشت دست کم 20 نفر از اونها اطلاعی در دست نیست.
بله، در این اعتراضات سه‌شنبه ها که در دو سه‌شنبه گذشته در شهرهای تهران و همچنین شیراز و اصفهان و شهرهای مختلف برگزار شده، در شیراز یه تعداد قابل توجهی بازداشت شدند. رسانه های محلی گزارش دادن که دست کم 20 نفر از این بازداشت شدگان به بازداشتگاه های مخفی منتقل شدند و اطلاعی به خانوادهشون داده نمیشه درباره سرنوشت این بازداشت شدگان. 7 نفر از این بازداشت شدگان که اسامیشون اعلام شده دانشجو هستند. 1 نفر استاد دانشگاه هست، آقای امید بردبار که همراه همسرش بازداشت شده، و 1 نفر خبرنگار به نام پارسا بهمنی که با روزنامه افسانه شیراز همکاری داشته. و اونطوری که رسانه ها نوشتن، حتی پیرمرد 70 و چند ساله هم در میان این بازداشت شدگان دیده شده.
در کنار بازداشت شده‌ها در استان فارس، بد نیست از کسانی که از بهائیان در بم و کرمان بودند و بازداشت شدن هم خبری داشته باشیم.
یک اتفاق عجیبی که این بار درباره بازداشت بهائیان افتاده اینه که دادستان عمومی و انقلاب بم رسماً این خبر رو اعلام کرده و خبرگزاری‌های رسمی کشور همون رو منتشر کردن. به گفته آقای سنجری که دادستان عمومی و انقلاب بم هست، ماموران وزارت اطلاعات شمار قابل توجهی از بهائیان رو در شهرهای بم و همچنین دیگر شهرهای استان کرمان بازداشت کردند. ایشون اتهامی که به این بازداشت شدگان وارد کرده این هست که اینها از طریق کمک رسانی پس از زلزله بم به مهدهای کودک و مدارس ابتدایی تلاش داشتن که تأثیر بذارن روی این بچه ها و اونها رو بهائی بکنن.
ازت تشکر میکنم شهرام رفیزاده. تا یک صبحانه با خبر دیگه و خبرهای استانی بهتر از این بازداشت شده ها.
منم متشکرم و روز خوبی برای تو و شنوندگان صبحانه با خبر آرزو دارم.
امیدواریم که تا اینجا روز خوبی رو داشته باشید و از اینجا به بعد هم همینطور. اما به عنوان یک حسن ختام، آخرین برنامه امروزمون درباره موسیقی هست. به علی ناظمی سلام میکنم و امیدوارم که روز یک شنبه خوبی رو شروع کرده باشی.
سلام آزاده، صحبت بخیر. امیدوارم که تا هم صحبت خوبی رو شروع کرده باشی. همچنین صحبت بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
فکر کنم بد نباشه بازم در مورد کنسرت ها با هم حرف بزنیم، چون یک هفته تا آخر سال مونده و این روزا دیگه تمام سالن ها تقریبا توی خیلی از شهرها به خصوص در تهران مشغول برگزاری کنسرت هستم. دیشب چند تا کنسرت برگزار شده، امروز هم قرار هستش این اتفاق بیفته، به خصوص کنسرت شاهنامه خونی شهرام ناظری که خیلی هم با استقبال روبرو شده تا الان.
دقیقا، شهرام ناظری که پیشتر توی اصفهان شاهنامه خونی خودش رو شروع کرده بود، بعد از 2 سال و نیم توی تهران هم اجرا کرد. از 4 روز گذشته اجراشو شروع کرده بود توی تهران و امروز روز آخر اجراهای اون توی تهرانه. اجرای دیگه که تو تهران دیروز برگزار شد، محمد اصفهانی تو باج میلاد آخرین اجرای خودش رو انجام داد، این خواننده پاپ. اون 2 شب توی تهران اجرا کرده بود. توی شهرستان هم میتونیم به اجرای کوارتت زهی پارسه اشاره کنیم که با خوانندگی محمد معتمدی دیشب توی ساری آخرین اجرای خودشون رو داشتن. علی قمصری آهنگساز این گروهه.
بریم سعی بزنیم به ویترین موسیقی. در مورد تازه های منتشر شده در بازار موسیقی ایران برامون بگو.
آلبوم متنوعی منتشر شده، مثلا آلبوم خانه غریب با آهنگسازی پویان بیگلو، آواز وحید تاج، اینا اولین فعالیتشون این گروه، در واقع یک تجربه تازه تو قالب‌های قدیمی موسیقی ایرانیه. آلبوم دیباخت از گروه جوانا، گروهی که موسیقی مقامی کردستانی رو ارائه میکنن، منتشر شده. و دیروز یک آلبوم خوبی منتشر شده که سالار عقیلی توش میخونه و سیامک آقایی تکنوازی سنتور میکنه. اسم این آلبوم هست یاد باد که برای بزرگداشت پرویز مشکاتیان اینو منتشر کردن. از آهنگای پاپ هم محسن یگانه یک آهنگی به تازگی توی فضای اینترنتی منتشر کرده.
فکر کنم بین این مواردی که گفتی بعضیاش خیلی خوبن برای اینکه آدم به عنوان ایدی به کسی هدیه بده.
حتما همینطوره. فکر میکنم که این مجموعه همش مجموعه خوبی هم در واقع.
مامان هم نمیشی تو روز و من ستاره، تو روز و من ستاره.
و موسیقی غیر ایرانی، تب بیتل ها توی لیورپول شاید میشه گفت که وجود داره و یه زمانی به شدت داغ بود، اما حالا دوچار یک تب تازهی شده این شهر لیورپول. یک خواننده نوجوان 17 ساله در موسیقی پاپ انقدر محبوب شده که تونسته چیزی رو به اسم تب بیبر در شهر لیورپول باب کنه.
ببین آزاد، این جوان 17 ساله در واقع جز سرشناس‌ترین آدم های سال گذشته موسیقی بوده. یک جوان کانادایی که پاپ و آرنبی میخونه. در واقع یه چیز جالب هم که بهت بگم که بیشترین نامیه که توی گوگل جستجو میشه توی سایت گوگل. ولی همونجوری که تو گفتی که توی لیورپول یه اتفاق عجیب غریبی توی این هفته افتاده بود. این قرار بود که توی این هفته اجرا بکنه توی این شهری که در واقع خواستگاه گروه بیتل هاست و این دفعه توی هتلش اقامت کنه و اینقدر جمعیت زیادی خصوصا از دخترای مدرسه‌ای اونجا حضور پیدا کردن که 50 تا پلیس اونا رو می‌خواستن متفرق کنن و نتونستن. و دو تا دختر نوجوان اینقدر تحت تاثیر جاستین بیبر قرار گرفته بودن و شوخ زده شده بودن، قش کردن و به بیمارستان رفتن. تن خود جاستین بیبر توی تویتر خودش نوشته که همه رو دوست دارم و لطفا جیغ نزنید، میخوام بخوابم. این جالب بوده برای که خیلی استقبال واقعا شدیدی بوده که همونجوری که تو گفتی دیلی تلگراف نوشته که دیگه شهر لیورپول تب بیتل ها رو نداره، تب بیبر داره.
در حدی که حتی آسایش شبهای قبل از کنسرت هم ازش گرفته شد و نمیتونه تو هتل خودش استراحت کنه.
دقیقا میخواست یه توری داشته باشه تو شهر بگرد و از آثار مثلا گروه بیتر ها اونجا دیدن کنه، ولی کم این تورم متوقف شد.
آخر هفته‌ای که گذشت خیلی خبرهای موسیقی زیاد بود، از مرگ مادر بزرگ 99 ساله مادونا گرفته تا ویدیوی تازه مایکل جکسون. اما اگه بخوای به موسیقی پاپ نپردازی و بریم سراغ موسیقی راک آلترناتیو که مورد علاقه خودت هم هست و تو ایران هم خیلی پرطرفداره، در مورد خبر انتشار آلبوم تازه گروه آرکتیک مانکیز بگو.
این خیلی خبر خوبیه. این گروه بریتانیایی که در واقع از همومای شفیلد اومدن، یه گروهی که خیلی جوونن، مثلا خواننده‌شون الان 25 سالشه ولی اونا 9 ساله که فعالیت میکنن و خیلی هم اتفاقا تاثیرگذار بودن. این چهارمین آلبومشون به نظر میرسه که آلبوم پخته تری باشه از آلبوم‌های قبلیشون که در واقع آلبوم پیشروی بوده. خود گروه راجع به جزئیات آلبوم صحبت کرده، اسم آهنگا رو گفته و گفته که به زودی تا 2 ماه دیگه منتشر میشه.
کدوم آهنگشون رو بشنویم الان؟
آهنگ ماردی با هم بشنویم که در واقع از آلبومای پیشینشه و خیلی پرطرفدار بوده تا به حال. When I'm at Mardi Boom, I've seen your frown and it's like looking down the barrel of a gun and it goes off. And how come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you, a side I much prefer is one verse. اما در واقع از این گروه نه فقط با گروه تو این سالا فعالیت میکردن که مثلا الکس ترنر خواننده گروه پیشتر با مایلز کین یک خواننده دیگه در یک پروژه دیگه کار کردن و با یک گروهی به اسم The Last Shadow Puppet آلبومایی منتشر کردن که اونها هم با استقبال خیلی زیاد منتقدین روبرو شد و البته طرفدارای زیادی هم داشت.
و الان فکر کنم بد نباشه که از همین آلبوم یا از همین گروه بشنویم، نه؟
آره، این آهنگاشون من بیشتر به آهنگ گروه آرکتیک مانکیز ترجیح میدم. برای امروز تو من فکر میکنم آهنگ اشتباهات من به خاطر توست رو گوش بدیم. About to such a lies an earthquake I know my mistakes were made for you. And in the back room of a bad dream she came and whisked me away enthused. And it's as solid as a rock rolling down a hill. The fact is that you probably will hit something on the hazardous.
با بخش هایی از این ترانه خارجی که شنیدید به انتهای صبحانه با خبر امروز یک شنبه 22 اسفند ماه میرسیم. امیدوارم که از هر جایی که صدای ما میشنوید روز خوبی رو در پیش داشته باشید و فردا هم بتونید رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران با ما باشید در رادیو فردا با برنامه صبحانه با خبر.